الرحمن الرحیم. بحث ما در این جلسه درباره کار بود. کار را میتوان به اقسامی تقسیم کرد. یکی از تقسیمات کار این است که کار یک وقت کار فکری است، یک وقت کار عضلانی است. کار فکری به اون قبیل از کارها گفته میشه که انسان بر اساس فکرش کار میکنه. در حقیقت یعنی فکر انسان کار میکنه، مثل کار مخترعین، علمای بزرگ و مخترعین، کارشان کار فکریست. یعنی فکرشان کار میکنه، فکرشان ابداع میکنه، ابداع با عین، فکرشان ابداع و ایجاد میکنه. با فکرشان کار میکنن، با فکرشان موضوعی را ابداع و ایجاد میکنن. حالا سه کار مخترعین، کار مکتشفین، کار علمای بزرگ، کار فکریست. پس یک نوعی از انواع کارها کار فکری نامیده میشه. نوع دوم کار عضلانی است، یعنی کاری است که عضله انسان با عضله اش کار میکنه، یعنی با اعضا و جوارحش کار میکنه، با دست و پا و زبان و چشمش مثلا کار میکنه. به این قبیل کارها که عضلات انسان در انجام اون کار دخالت داره، به اون قبیل کارها ما کار عضلانی میگیم. وقت کار عضلانی نیز به چند قسمت تقسیم میشه. اقسام کار عضلانی، یک قسم کار عضلانی است که این کار عضلانی صنعت استخراجی است، یعنی با عضله کار انجام میگیره برای به دست آوردن و استخراج موادی از دل طبیعت که عضلات و جوارح انسان فعالیت و تلاش میکنه برای اینکه از دریا موادی به دست بیاره، از معادن موادی به دست بیاره، از اعماق زمین موادی به دست بیاره، از هوا موادی. این نوع کارها را میگن کار استخراجی یا صنعت استخراجی که انسان به وسیله عضلات خودش فعالیتهایی به منظور به دست آوردن موادی از دریا، از دل خاک، از هوا، از معادن انجام میده. این کار استخراجی گفته میشه یا صنعت استخراجی نامیده میشه. نوع دوم از کار عضلانی کار زراعی است. کار زراعی به اون دسته از کارها گفته میشه که فعالیت هایی به وسیله عضلات انجام میگیره برای خاطر اینکه محصولاتی و معکولاتی به وسیله کشت و زرع و قرص کشتن، زراعت کردن، درخت کاشتن، محصولاتی انسان به دست بیاره. این طور کارها کار زراعی در حقیقت نامیده میشه. قسم سوم از کارهای عضلانی کار تبدیل، صنعت تبدیل، یعنی موادی که استخراج شده اونها را به به مواد دیگری تبدیل میکنن. مثلا مواد نفتی از معدن نفت استخراج میشه، در درجه اول یک ماده نسبتا ساده است، ولی را متبدل میکنن به انواع اقسام مواد نفتی. از مواد نفتی پوشاک میسازن، از مواد نفتی زرق درست میکنن، از مواد نفتی مثلا نفتی کشتی، ماشین. خلاصه کار تبدیل و تبدله، یعنی مواد به دست آمده را متبدل میسازن به مواد دیگری. اینم یک نوع از کارهای عزلانیست که صنعت تبدیل، کار تبدیلی نامیده می شود. قسم چهارم از کارهای عزلانی صنعت نقل و انتقاله. این کارم یک قسمت از کارهاست که به وسیله این قبیل از کارها موادی از نقطه به نقطه دیگه نقل و انتقال حاصل میکنه، یا از راه دریا، یا از راه هوا، یا از راه زمین، موادی را از قاره به قاره، از کشوری به کشوری مثلا حمل و نقل میکنن. این نوع کارها کارهای نقل و انتقالی نامیده میشود. قسم پنجم از کارهای عزلانی تجارت و بازرگانی است، که کار تجارت و بازرگانی کار تبدیل کالا به پول است، که کالاهایی را جمع آوری میکنن تا اینکه اون کالاها را به پول تبدیل کنن و از راه تبدیل کالا به پول، فروختن کالا، به فروش رساندن کالا سودی به دست بیارن. این نوع کار تجاری نامیده می شود که قسم پنجم از کارهای عزلانی است. قسم ششم از کارهای عزلانی اعمال است که خدمات نامیده می شود. اینها کارهایی است که به اصطلاح خدمات نامیده می شود در علم اقتصاد، مثل نجاری، بنایی، طبابت، کشیدن برق، دوختن لباس، که اینها هم یک قسم از کارهای عزلانی است که به اینها خدمت که جمعش خدماته گفته میشه. اینا انواع اقسام کارهاست که به این ترتیب که عرض شد. خیلی خوب، البته ما بحثمان در کار در تقسیمات کار داریم بحث میکنیم. این یک جور تقسیمه، تقسیم اون آخر، تقسیم دیگر برای کار. کار یه وقت نتیجه مادی دارد، یه وقت نتیجه معنوی داره. از این نظرم کار به دو قسمت تقسیم میشه: کار مادی، نجاری، بنایی، خیاطت، خبازی، خرازی و امثال آن. اما کاری که نتیجه معنوی داره، مثلا تعلیم و تعلم و عبادات و اینا، خب نتایج مثلا معنوی دارن، اینم یک جور کار. مثلا باز از جمله این نکاتی که در بحث کار باید به اون توجه کنیم است که انواع کارها بر حسب مبانی اعتقادی و فرهنگی فرق میکنه. این است که کارها پیش ملت‌های دنیا تفاوت داره و این تفاوت ها برمیگرده به ریشه فرهنگی و فکری و اعتقادی ملت ها. مثلا در میان ملل مسیح ساختن صلیب ساختن خودش کاری، ساختن صلیب، حفاظت از صلیب خودش یک کاری است. در تمام کلیساها صلیب وجود داره. به هر شهری وارد میشی، بلکه به هر قصبه‌ای، به هر روستایی قبل از ورود در یک نقطه نشه صلیبی قرار داده شده که شکلش مثلا این طوریست که یک چیز عمودی مثلا این طور از سنگ یا از تخته درست کردن، بعد یک چیز دیگری مثلا این طور به اون نصب کردن که صلیب. این شکل صلیب، خب ساختنش، فروختنش، خریدنش، حفاظت از اون، اینا خودش یک کاریست مثلا، چون بر حسب سرهنگ اونها این کاریست ارزش داره، ما بر حسب سرهنگ ما از ارزش داره که حرام هست مثلا. یا مثلا پیش بت پرستها ساختن بت، حفاظت از بت، حمل و نقل بت از نقطه به یک نقطه، همه اینا کاره، ولی از نظر ما این کار نیست چون ارزش مثلا نداره. و همینطور مثلا فرض کنید که خیلی چیزا که در اسلام حرامه، ساختن مجسمه مثلا حرامه، ساختن آلات قمار حرامه، ساختن آلات لهو و لعب مثلا حرامه، از نظر ما اینا کار نیست، بلکه کارش ممنوع و حرام و موجب عقوبت و عذاب. از لحاظ احکام وضعیه و تکلیفیه اینها خب در نظر ما درست نیست و فرق میکنه، اما از نظر فرهنگ مثلا ملل غربی نه، اینا ساختنش و خریدنش و فروختنش اینا همش کاریست، یک کاریست خیلی هم ممدوح و مورد توجه. نه خیلی باید توجه داشته باشیم که کار بر حسب انواع فرهنگ ها و ملت ها متفاوته. روی همین جهت مثلا ما که مسلمان هستیم، از نظر ما بسیاری از علوم محترم است و کار است و تعلیمش، تعلمش، تعلیف کتب در رابطه با اون علوم، ساختن مدارس در رابطه با اون علوم، تربیت معلمینی در رابطه با اون علوم، تعلم متعلمینی در رابطه با اون علوم، همه اینها کار در نظر ما بسیار محترم و مقدس و لازم است بر اساس فرهنگ ما که فرهنگ اسلامی است. ولی بر اساس فرهنگ‌های غیر اسلامی اون کتب، مدارس مربوط به اون کتب، معلمین اون کتب، متعلمین اون کتب و اون علوم، اینا کاری نداره، کاری نیست، ارزش در نظر ما نداره. این است که کارها بر اساس فرهنگ‌ها اینطور تفاوت میکنه، معلوم است دیگه. باز مثلا فرض کنید که از نظر ما و از نظر اهل تسنن ممکنه باز فرق کنه، برای خاطر این که از نظر ما شیعه ها که باب اجتهاد مفتوحه، درس مجتهد شدن، مجتهد پروردن و مجتهد پرورش دادن، کتب مربوط به اجتهاد و مقدماتش همش کار است و مقدس و محترم و لازم، ولی از نظر اونها که باب اجتهاد مسدوده و تقلید فقط از چهار نفر میکنند و اونا ائمه اربعشانه، نه اونا به نظر اونها کاری نیست و لازمم نیست. حالا تو باید توجه داری کار بر حسب فرهنگ ها، مذهب ها، عقیده ها و جهان بینی ها و تفکر ها خب خیلی فرق میکنه. این یک بحثی است که در بحث کار که تقسیمات کاره باید به اون موضوع ما کاملا توجه داشته باشیم. نکته دیگر در اینجا یا موضوع دیگر در اینجا این است که ائمه علیهم السلام که در اون زمان مثلا با بیل کار میکردن، کشاورزی میکردن، این دلیل آن نیست که کار مثبت منحصر در همین کار کردن با بیل و انجام کشاورزی است. این برای این جهت بوده است که در اون زمان کار تولید و کار مهم و مثبت بر حسب اقتضای زمان منحصر بوده است در کشاورزی و بیل زدن و امثال این کارها. ولی اگر ائمه علیهم السلام در زمان ما بودن، مسلمن کارم میکردن، کارشان را منحصر به بیل زدن و شخم کردن و زراعت نمیدانستن، بلکه صنعتهای مهمی هم که در زمان ما رایجه در اون صنعتها هم کار میکردن و پیشقدم میشدن. خلاصه این دلیل آن است که کار اونها که در هر زمانی هر کاری که مفید است و مثبت و مؤثر در استقلال مسلمان ها، در خودکفایی مسلمان ها، در پیشرفت اقتصادی مسلمانان، اون کار را بایستی انجام داد. در اون زمان کار مثبت و مفید منحصر در آن بود، اون را انجام می دادن. و اگر در زمان ما می بودن، مسلمن کار خود را منحصر در اون نمی دانستن و مسلماً کارهای دیگری که در ردیف اونهاست یا گاهی بالاتر از اونهاست و مؤثر در پیشرفت مسلمان هاست، پیشرفت امور اقتصادی و صنعتی و تولیدی و مؤثر در خودکفایی و استقلال مسلماً انجام می دادند. ما اگر به حالات اصحاب ائمه علیهم السلام توجه کنیم، روایات و محدثین این که اونا کارهایی داشتن، بیکار نبودن، ولی کاری که در اون زمان مثلا اهمیت داشت انجام میدادن، چه اگر در زمان ما می بودن مسلمن کارهای دیگری را که در ردیف همونها بوده از لحاظ تأثیر در استقلال خودکفایی، از لحاظ تأثیر در پیشرفت امور اقتصادی انجام دادن. یه فهرست مختصری اونان در نظرم بود از کارهای رباط نوشتم. اینا در این حال که راوی و محدث و عالم بودن این قبیل کارا داشتن. مثلا میسه ابن یحیی میسم تماره، این خرما فروشه. ظریف ابن ناصح بیاع الاکفان، کفن میفروخته. عتبه ابن میمون بیاع القصب، یعنی چوب فروش بوده، نی فروش بوده. محمد ابن ابی عمر که از روات بزرگه، بیاع الصابری یعنی بزاز، صابری یک نوع لباس بوده، لباس فروش و بزاز بوده. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی عطار بوده، عطر فروش بوده، از محدثین بزرگ استاد کلینیه. محمد ابن یحیی یک مبنی این کس دیگه است، دو طبقه با اون فاصله داره، طبقه از اون متأخر تره. محمد ابن یحیی خزاز، خز فروش بوده، که خز یک نوع لباس بوده. حسنا ابن سعید که از نواب امام عصر علیه السلام سمان یعنی روغن فروش بوده. ابو ولاد حنات هنود فروشه. اجلان ابو صالح خباز نانوا بوده. علا ابن رزین قلان قابوت فروش بوده. علی ابن رعاب تخان آسیابانه. محمد ابن مسلم که 30,000 حدیث نقل کرده تخان و آسیابانه، از اصحاب حضرت باقر و صادق علیه السلامه. صفوان ابن مهران جمال شتربانه. صفوان ابن یحیی که 30 کتاب تألیف کرده بیاع الصابری و بزازه. حسن ابن سعید مکاریز کرایه دهنده اسب و الاغ و شتر و اینا هاست. حسن ابن شازره صحافه، کتاب صحافی میکرده. محمد ابن علی مؤمن الطاق دکان داشته و تاجر بوده. معاویه ابن عمار دهنیست و روغن فروشه. محمد ابن مروان جلاب، جلاب کسیست که حیوانات را از یک شهری میخریم ولی در شهر دیگه میفروشه، از یک روستا میخریم ولی در روستای دیگه مثلا میفروشه، خلاصه جلاب اون میگفتن. حسن ابن علی وشا، این وشاست، وشا کسیست که لباس ها را در لباس ها نقشه هایی در کنار لباس ها اینا نقشه های ایجاد میکرده، به این میگن وشا، وش یعنی این کاره. ایس ابن سری خیاته. ایوب نعتیه حزا و کفش فروشه. ایس ابن خرید فرائه که پوستین درست میکرده، پر یعنی فرائه پوستین درست کن. بله حبیب ابن معلل اسکاف یعنی کفش دوزه. مثلا بحتا ابن صابر زیات روغن زیتون میفروخته. حجاج ابن رفاعه خشاب و چوب فروشه. آی ابن عثمان سمال یعنی کحال سرمه فروشه. ناصر بقال، همدان قلانسیز که قلمسو کلاه فروش بوده. خلاصه اگر ما به حالات رباط دقت کنیم هر کدام شغلی داشتن، در این حال که راوی بودن محدث بودن شغلی داشتن، کاری و شغلی که مناسب اون زمان بوده، چون که پیغمبران هم شغلی داشتن. حضرت نوح علیه السلام نجار بوده، آدم علیه السلام کشاورز بوده، مثلا ادریس مثلا خیاط بوده، پیغمبر اسلام قبل از بعثت مثلا تجارت میکرده. خواست هر پیغمبری دارای یک شغلی بوده است. به این شغلها تفاوتشان این است در هر زمانی، هر شغلی، هر کاری که مفیدتر، مثبتتر، مؤثرتر در حصول استقلال و خودکفایی و عظمت و پیشرفت اقتصادی، اون شغل را و اون کار را انتخاب کرده و انجام میدادند. این هم یک موضوعه. موضوع سوم این است که از علما بعضی ها انتظار دارن که علما هم باید کار بکنن. یعنی خب امامان کار میکردن، همینطور که محدثین کار میکردن، شما فقط درس میخوانید، شما چرا کار نمیکنید؟ شما چرا بیل نمیزنید؟ شما چرا طبابت نمیکنید؟ شما چرا نجاری و بنایی و خیاطی نمیکنید؟ شما فقط کار خودتان را مناسب بدارید در این که کتاب زیر بغلتان بزنید و برید و بیایید و بخوانید و مطالعه کنید، یا شما چرا کاری انجام بدید؟ جواب این مطلب این است که نمیتوان نقض کرد برای این که ائمه علیهم السلام کار میکردن، چرا شما کار نمیکنید؟ ائمه علیهم السلام علومشان علوم چسبی نبوده، علمشان علمی بوده از جانب خداوند متعال، احتیاج به مطالعه و مذاکره نداشتند. از این جهت در این حال که امام بودند و همه چیز را می‌دانستند، در موقع فراغت مختصر کارم می‌کردند. اما حالا اگر یک فرد عالم راستی بخواد عالم باشه، راستی بخواد باسواد باشه، اونقدر دامنه علوم وسیعه که این دیگه نمیرسه کار بکنه. از یک عالم فقط باید انتظار داشت که عالم خوبی باشه، چون یک طبیبی که شغلش طبابت هست و مهارت در شغل خودش داره، نمیتونیم به این طبیب بگیم چرا تو نمیری بیل بزنی. اگر این طبیب بخواد بیل بزنه دیگه نمیرسه به طبابتش. از یک طبیبی انتظار اینه که طبیب خوبی باشه، طبیب باشه ماهر و امین، آخرین اطلاعات علمی را بدانه و در شغل خودش با دقت و مهارت و امانت کار خودش انجام بده. یه نفر عالم اسلامی هم اگر راستی علوم اسلامی را خوب خوانده باشه و دانسته باشه و هر روز مطالعه کنه، همیشه مطالعه کنه و دقت کنه، بنویسه، بگه، با قلم و بیانش خدمت بکنه، مردم مسلمان را بر اساس اقتصاد اسلامی و آگاهی بر اقتصاد اسلامی و سیاست اسلامی، فرهنگ اسلامی، اخلاق اسلامی، مبانی اجتماعی اسلامی تربیت بکنه، خود کاریست. یکی همچه آدم هستن یک لحظه فراغت پیدا نمیکنه تا این که بگیم چرا نمیری بیل بزنی. بله اگر یک عالمیست که اسمش عالم، درسی نخوانده و نمیخوانه، درست نمیخوانه، بله البته باید که حالا که درست درس نمیخوانه قلعا برو بیل بزن، حالا که شغل خود درست انجام نمیدی بس قلعا برو شغل دیگری انجام بده که کامل باشه. اما کسی در شغل خودش کامل و ماهره، انتظار این که تو چرا کار نمیکنه از چنین شخصی انتظار بیجاییست. کارو همان است که خوب درس خوانده باشه، خوب تعلیم کنه، خوب تعلم کنه، خوب بنویسه، خوب بیان بکنه، این کارش همینه. این کار را خوب انجام بده، این خدمت بسیار بزرگ انجام داده. چون که در بدن انسان مغز و قلب و ریه و دست و پا و چشم و گوش همشان کار میکنن، هیچ کدام بیکار نیستن، سلسله بدنش هم بیکار نیستن، تا هر یک کار خود را انجام میده. کار پا را مغز انجام، کار مغز هم پا نباید انجام بده. خب در اجتماع اینطورون دکلاسته عالم اسلامی با سواد متعهد درس خوانده و زحمت کشیده ماهر هستن جامع و کامل و کارش را میده. نباید کسی اعتراض کنه که تو چرا کار نمی‌کنی. بله باید اعتراض کنه چرا درس خوب نخوندی، چرا جامعه نیستی، چرا کامل نیستی، چرا وظیفه عمل نمی‌کنی، از لحاظ تعلیم و تربیت و قلم و بیان. برای این اعتراض درسته. اما اگر بگی چرا نمی‌ری بیل بزنی، خب این اعتراض درست نیست. برای خود همه نباید بیل بزنن، که از لحاظ فرهنگ اسلامی افرادی هم لازم است که در قلم و بیان و تعلیم و تعلم و تدریس و تحصیل و اینا کوشا باشند و ماهر باشند و جانه باشند و کامل باشند. اینم خودش یک تحصیل. نکته چهارم یا موضوع چهارم، موضوع چهارم در اینجا این است که نوع کار و شغل نبایستی مبنای شخصیت و موقعیت اجتماعی قرار بگیره. این که نوع کار و شغل را مبنای شخصیت اشخاص قرار دادن، مبنای موقعیت اجتماعی اشخاص قرار دادن، این برخلاف اسلامه. میتوان گفت که جز فرهنگ‌های تابوتی است که مثلا ما میخواییم بیریم فلان کچه تو آدمیه، اول تو کاره چیه؟ ای گفتن که این خشتماره، اهمیت بهش نمیدیم. ای گفتن که مثلا پس کنید که وزیر، اهمیتش بدیم. این درست نیست، این درست نیست. یه هیزمکنه، اهمیت بهش نمیدیم. ای گفتن نخیر مثلا پس کنید که وکیل، اهمیتش بدیم. این درست نیست که ما بیاییم برای شناختن شخصیت اشخاص، برای تشخیص موقعیت اجتماعی اشخاص، برای احترام کردن، برای احترام و اکرام و تجلیل اشخاص و مراتب اکرام و احترام، کارهای اشخاص را مبنای احترام قرار بدیم، کارهای اشخاص و شغلها و حرفهای اشخاص را مبنای شناخت موقعیت اشخاص بدانیم. این اشتباهه، نباید این طور باشه، ولی متاسفانه این طور بوده است قرنها، شاید حالا هم یک این باشه که برای خاطر شخصی میخواییم ما موقعیتش بشناسیم، شخصیتش بشناسیم، تا بر اساس شناخت از شخصیتش احترام برش قائل باشیم. مثلا چه کاره است؟ ای گفتن هیزمکنه، مثلا این هیزمکن علامه دهرم باشه، عنصر تقوا هم باشه، احترام قائل نیستیم برای چه؟ چون هیزمکنه. یک شخصی این پرسیم ها چی کنه؟ مثلا پس که این وکیل یا وزیره، این ولی سواد اینقدر نداشته باشه، ولی اینقدر تقوام نداشته باشه، چون وکیل احترامش کنه. این درست نیست. این درست نیست که احترامات و تجلیل ها و تعظیم ها و موقعیت قائل شدن ها و شخصیت قائل شدن ها بر اساس کار باشه. نه، باید بر اساس چی باشه؟ بر اساس تقوا باید باشه. احترام و شخصیت و موقعیت بر اساس علم، تقوا، جهاد، اینا که قرآن کریم مبنای فضیلت و احترام اونها را معرفی کنه، اونا باید باشن. چون قرآن کریم مثلا یکی چه تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی خوب، تقوا یکی از مبانی خود خوب شخصیت اشخاص، هر اندازه تقواش بیشتر معلوم است که عزیزتر و محترمتر باید باشه، مورد توجه و احترامش تر باشه. یکی دوم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. در قرآن کریم علم خب مناک و معیار شخصیت و فضیلت و موقعیت. دو، سوم، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. جهاد یکی از معیارهای شخصیت اشخاص بسیار خوب. اینا درست من، اما اگر ما بیاییم نوع کارها را ملاک شخصی قرار بدیم، درست نیست. درست نیست مثلا فرض کنید فلان کس چون خشتماله، چون هیزمکنه، مثلا فرض کنید چون نجاره، بس احترامی نباید داشته باشه، ولی فلان کس چون دارای شغل مثلا دیگری است، شغلها را، حرفه ها و شغلها را ملاک و مبنای موقعیت و شخصیت قرار دادن بر اساس اسلام نیست، بلکه اون چی بر اساس اسلام است، ملاک شخصیت اشخاص تقوا است و علم است و جهاد است و ایمان است و یرفع الله الذین آمنوا. ملاک شخصیت اشخاص نه شغلها و کارها. این از کجا آمده؟ این فرهنگ از کجا پیدا شده که شغلها، شاید یک مقدار به دنیای سرمایه داری اینا برگرده که شغلهای اشخاص را ملاک شخصیت اشخاص قرار دادن. خلاصه یک از اشتباهاته. خب این چهار موضوع درباره کار لازم بود که عرض کنیم. روز پیغمبران خدا هم خوشوغلای مختلف داشتن. حضرت نوح گفتیم نجار بوده مثلا، حضرت ادریس خیاط بوده مثلا، حضرت آدم حراس یعنی زارع بوده، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر اسلام مثلا تجارت میکرد. خب نباید این نه دلیل است برای اینکه تاجر بالاتر از نجاره. خب در اون زمان اون شغل نام اون شغلی تر ملاک شخصیت و موقعتون فضائد روحی و ملکات اخلاقی و کمالات اخلاقی و روحی است، نه شغل هاشان. در اشنا باید اینطور بود، در اشنا بایستی شغل ها ملاک شخصیت اشخاص نباشه. خب این چهار موضوع درباره کار عرض شد. حالا اینجا بحث های متعددی به وجود میاد. یکی از بحث هایی که در رابطه با اقتصاد اسلامی انجام باید بشه، یکی از بحث های این است که در باب حیازت که کسی میره از بیابان مثلا هیزم میکنه، سی جمع‌آوری میکنه، از دریا مثلا ماهی صید میکنه، در باب حیازت مباحات. مباحات زای هستن که پروردگار متعال برای همه قرار، یعنی همه در آنها مساوی هستن، همه نسبت به آنها مساوی هستن، منتها هر کس که رفت و زحمت کشید و حیازت کرد و کار کرد اوش اون شخص مالک میشه. به اون شخصی که داره کار میکنه حیازت میکنه حائز میگن، حائز با رازا، حائز با رازا، حائز. اون چیزی که به دست آمده به اون میگن محاز یا محوز، چیزی که به دست آمده. خب یک کسی که موجب تملک هست حیازته. یه قاعده ما داریم به نام منحازم ملک، یعنی کسی که حیازت کرد مالک میشه، حیازت کرد مالک میشه. خب کسی که زمین موات را احیا کرد با شرایطی نسبت به اون زمین حق پیدا میکنه یا ملکیت که بعد بحث میشه. بعد کسی که از معدن چیز را با شرایطی استخراج کرد این شخص مالک میشه با شرایطی. بحث ما این است که آیا اینطور کارها را اون کسی که بل مباشره خودش رفته انجام داده خودش مالکه، اگر یک کسی کسی را اجیر کرد گفت به شما روزی من 100 تومن میدم برو از بیابان هیزم بکن، شما قبول کردی رفتی هیزم کندی، آیا هیزم را خودت مالکی یا اون کسی که به شما پول داده و اجیر کرده شما را مستاجر شما مالکه؟ اگر به شما 50 تومان 100 تومان 500 تومان بگفتم برو از دریا ماهی بگیر، شما اجیر رفتیم ماهی گرفتیم، ماهی را خودتان مالکید، یا اون کسی که شما را اجیر کرده ماهی مال اون مستاجر شماست نه شما که اجیری. اگر کسی شما را اجیر کرد گفت که از معدن مواد معدنی استخراج کن، نمک بیار از از معدن نمک، مثلا نفت استخراج کن از معدن نفت، شما پول گرفتی و رفتی نفت استخراج کردی، نفت را شما مالکی، یا اون کسی که پول به شما داده و شما را گفته برو کار کن اون مالکی. این یکی از بحث‌های اقتصادی اینه. حالا فعلا ما اول در حیازت بحث میکنیم، یک بحث در احیای مواد، یک بحث در صید ماهی از دریا مثلا، یک بحث در استخراج معدنیات از معدن، یک بحث. حالا فعلا بحث درباره حیازت. آیا کسی که کسی دیگر را، کسی که برای کسی دیگر حیازت میکنه، آیا اون شخص خودش مالک اون محاذه؟ یعنی خیر اون مالک محاذه است، مستاجرش، این اجیره، مستاجرش مالک اون محاذه. بله ما اینجا که قبلا که بحث کردیم بنده نوشتم، اینجا نوشتم که شخصی که میرود برای دیگری کار بکنه در باب حیازت، کسی که در باب حیازت برای دیگری کار میکنه سه نوع ممکنه کار بکنه. یکی تبرعاً کار میکنه، پول نگرفته از کسی، از اون شخص، من میرم حیازت میکنم، هیزمهای بیابان رو حیازت میکنم به قصد این که مال شما بشه، پولم نگرفتم، تبرعاً میخوام که به شما خدمتی کرده باشم، من کار میکنم، ولی به قصد اینکه محصول کار من مال شما بشه تبرعا، یعنی بدون عوض، یه صورت میشه یا نه؟ حالا تصورا داریم. نوع دوم اینکه وکیل باشه من طرف شما. شما میگن که شما میگی به من که شما از طرف من وکیل هستی، برو از بیابان هیزم جمع کن، منم قبول میکنم به عنوان وکالت و نیابت از طرف شما میرم در بیابان هیزم جمع کنم. آیا شما مالک میشی که موکل من هستی یا من که وکیلم من خودم مالک میشم این وکالت؟ نوع سوم اجیر بودن. شما من پول میدی، نه تنها وکالت پول میدی، میگی شما اجیر من هستی، برو از بیابان هیزم جمع کن. آیا در اینجا اجیر مالک میشه یا مستاجر مالک میشه؟ حالا صورت اول که تبرعاً کار کرده باشه. آیا تبرعاً اگر من رفتم از بیابان هیزم کندم به قصد این که هرچی هیزم میتونه هیزم مال شما بشه، من کار کنم ولی هیزم مال شما بشه، آیا ببینیم که شما مالک میشید یا من مالک میشم؟ قواعد فقهیه ما، موازین فقهیه ما چه اقتضا میکنه؟ بر حسب موازین فقهیه ما، من حاذا ملک، یعنی کسی که حیازت کرده مالکه. حیازت من کردم، شما که نکردید که، بس باید من مالک باشم. به چه دلیلی شما مالک بشی؟ ولو این که من به قصد شما حیازت کردم، ولی قصد که باعث نمیشه باید که فعل من را به شما نسبت بدم، فعل من به خودم نسبت داده بشه. من حیازت کردم و قاعده فقهی من است که من حاذا ملکه، کسی که حیازت کرده مالکه، بنابراین شما به چه دلیل مالک بشید؟ ولو اینکه من به قصد شما حیازت کردم، ولی من حیازت کردم، فعل من به من انتساب داره. به هر کس هم که حیازت انتساب داره، مالکیت هم باید به همون انتساب داشته باشه. روی این قانون باید بس بنابراین من مالک باشم نه شما، ولو قصد کرده باشم شما را. قصد من باعث نمیشه که فعل من فعل شما بشه، فعل مال منه. مثل این که من قضا بخورم شما سیر بشید، این میشه؟ نه، قضا را من خوردم من سیر میشم دیگه. آب را من بخورم شما سیراب بشید، این میشه؟ نه. خب آب را که من خوردم من سیراب بشم دیگه. اینجا میگه من حاضرم ملکه، کسی که حیازت کرده مالکه، کار مال منه. نان خوردن مال منه، باید سیر شدن مال من باشه. آب خوردن مال منه، باید سیراب شدن مال من باشه. ولو قصد من آب بخورم به قصد شما سیراب بشید، نمیشه. به قصد من که شما سیراب نمیشید، این طوریه. این امور تکوینیه. در تکوینیات هر کس که یک فعلی انجام داده، نتیجه مال اونه، به اون نسبت داده میشه. امور تکوینی با امور انشایی فرق دارن. در امور انشایی مثل فروختن، خریدن، اینا امور اعتباری هستن. خریدن و فروختن، هبه کردن، اجاره کردن، صلح کردن، اینا عقودن. این عقود نوعاً امور اعتباری هن. در امور اعتباری ممکنه بیین که شما خانه را فروختید چون وکیل من بودید، خانه را به قصد من فروختید، میگم من خانه را فروختم. یعنی در امور اعتباری یک وسعتی عقلا قائلن که ممکنه خود شخص صیغه جاری نکرده، وکیلش صیغه جاری کرده، ولی چون امر اعتباری و انشایی است، برای صیغه جاری کردی فدرای من نسبت میدم. وکیل من خانه را فروخت، میگن فلان کس خانه فروخت، میگن من فروختم. من خانه را نفروختم، داشتم خانه ام، ولی شما وکیل من هستی. وکیل من که خانه ما را فروخت، میگن فلان کس خانه اش فروخت، میگن من نسبت میدم. در امور انشایی و اعتباری اینطوریه. وکیل من اگر مال من را هبه کرد، میگن فلان کس مالش را هبه کرد. اگر وکیل من خانه ما را داد اجاره، میگن که فلان کس خانه‌اش داد اجاره. بله، اگر وکیل من انکحت و ازدواج تو گفت، میگن فلان کس زن گرفت، موکل زن گرفت. چرا؟ امور اینا امور اعتباری و انشایی. در امور اعتباری و انشایی اعتبار به دست معتبره. امور اعتباری است که عقلا اعتبار کردن، تکوینی نیست. و امور اعتباری هم نحوه اعتبارش، وسعت اعتبارش، زیغ اعتبارش، تمامش به دست معتبرشه. عقلا در امور اعتباری اینطور اعتبار کردن که شخص اگر خودش خانشو بفروشه فروخته، وکیلش هم بفروشه باز این فروخته، نسبت به این داده میشه. بله، خودش اگر زوجش رو انکحتو بگه، زن مالی اینه به این وکیلش هم بگه باز این ازدواج کردین زن گرفت، در امور اعتباریه و انشائیه این چنین است. یک وسعتی اقلا قائلن، هبه، صلح، اجاره، رهن، از کنم به این که نکاح، طلاق، خلاصه اینا همه اعتباره، انشائیات همشون اعتباریات هم، چه عقود باشه چه ایقاعات باشه، در اینها اقلا وسعتی قائلن و فعل وکیل و موکل نسبت میدن طوریه. ولیکن هازا به خلاف الامور تکوینیه، حیازت از امور تکوینی است. در حیازت از امور تکوینی است، مثل آب خوردنه، مثل من غذا خوردنه، نمیشه شما غذا بخوری من سیر بشم، شما آب بخوری من سیراب بشم، اینجا اینطوریه، امور تکوینیه، تکوینی اینطوریه. وقت من هازا ملکه، حیازت از امور تکوینی است. بنابراین بر حسب قاعده نمیشه که یک شخص دیگه حیازت کنه شخص دیگه مالک بشه، چون ظاهرش نیست که من حاضر ملکه، مثل کسی که قضا خود سیر میشه آب خود سیراب میشه تیوره. حالا این رو فکر کنید تا انشالله برای بحث بعد.